حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشه. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار، به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه، به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما، مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را، مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آوردن. ما وقتی بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شود، مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوا وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینهای کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطفه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شدن نتونه، موتر لابی تیر شدن نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شود. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات میرسه و بعد زمینه های کاری ایجاد میشه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه دمو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیتی تمو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که اون چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گرده. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای ظلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کونی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کونه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اونجا درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتانی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم بر از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر هم عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه بر اون با برخ پروگرام های راجعی و یکان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تانگل یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره، به اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستار تا بتانن که اخوزمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه های مختلف، مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم، اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت در این پانزه شبانه مربوطه دبیات پوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست. ایجه زندگی میکنم. دلیسیب چند سالی جمع بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر اون باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک 7-8 سال اوجه هم مصروفیت داشتم و بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان با کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتن البته با وسیله همکارای خود که لطاقای سابق را بیوگرافیشان بودن با وسیله از اینا میخوانیم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنند او کلیپ میسازند.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
من دهی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگرده، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط مرکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکنیم، سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش میده و فیلمای متنوعی باشه و گذاشتن مردم عادت داشتن با فیلم دی یک نواخ دیدی این حال ما فیلمای کشورای سوسیالیستی و هم و بازات خیلی زیادتر ما را توفه می دادن این نارم شامل برنامه ها می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم دی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کم سن و سال ما خاطرات زیاد از این سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه میشه کود طرف بانه قرار و گپا آغاز شده زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسه البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن، برازی که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلمی که آید داشت و در بیرون بودی رو برش نمیدن. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما ها رو بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه، او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین این عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوا و مشتریش کم شوا. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف که یک شما دیگر بود. تا امنی مردم فضای تخت و شدی جا چود نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینمای آریانا یک انتجار رو داد و چند نفر کشتنش خود به یاد ما نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار شو سفیر داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست عرض بکنید که می فعال ها می بود تا این نمی بود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که به وجه تنها عکاسی عرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس یاب شد چیه با هزارها قطعه این نمی کار افغان فلم بود یا صدر آزم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نیم در این زمان یک لابراتوار داشت که تناف این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه رو فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی فروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون داشت یک میمان یک وزیر یک کس میتفنی و تخنیکی میبره بیمار کنون پروژه و یا سنگ تعداب کنون چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد که به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایده گفت فیلم مستند چی وقت رفت چی کرد و نتیجه چی نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی گفه است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنه امثال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چه کارگر داره این فیلم مستند اینوی بود این ناله توقع مردم تاوری بود اینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسی ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بود جیش نبود اونر پیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردون مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کار است یک فیلم نامه رویجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز نفیش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم بر شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد به دوران جمهوری هم یکان برنامه هم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد افتیچل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فراب مردار قول از و چیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوالای جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد، چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتلوکم یا از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلمتان موزینه بی فیلم ها بودید یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته اید. به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینه یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم چند فیلم مطمئن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اون نوعی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد باز از باستان میدادیم و مکس میشده افکت را دادن میشد باز در سینما نمیشد.
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود یعنی
عاید خب نداشتیم اگر میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبی عایداتی برای ما نداشت اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود حساب معروف دولتی به اون حساب انتقال داده زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون در این فیلم های هندی و غیره این را طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمای جنده نگرفتیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم طبعا که آید ما مربوط همو حساب دولت بود ما تصدی
مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب بهرحال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخر یعنی
والا ما تا زیادش می شناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چهار پنج تا شما همکار بودیم اما یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرز مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود اون رو بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود امرای امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بودم بسیار کسا میشناسن یک چند وقت او رئیس بود بعد از با دوباره علیل آمد با واحد نزدیکی آمد انجینیر لطیف آمد همراه این از اینا کلش من همکار بود ولی پیش از اینا صمد آصفی بود آقای جلالی اکبر شالیزی بود و اینی کسا بودن
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شود یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی به چوکات ریاست مستقل مطبوعات بود و هیچ وزارت هم نشده بود نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مطبوعات به نوی چوکات بود یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد بعد از این باز آصفی آمد سمد آصفی آدم معروف از چهار کسان بشنستم چون اکاسر چا معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و اکاسر معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه همیستی و بسار همون ویایی که همی بند امیر عکاسی از همه بود با شکل پوستار فروخته می شده در بیرون هم آفد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همه بود با شکل پوستار شده
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و که سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم میاد اون سیدنی بودن برای که سر کارشان نمی مثلا رئیس که نفهم که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن. گرچه که زیاد شکایت میتردم یکتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این چرکی سویم دارم میگفتن آدم بیرون دستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شده میتردم دیستم بوده که رئیس ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا سمال آسفی یا این امضا اما همه طور بود کسی دیگه را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمی فهم چی کنم چی کنم چی قسم را نمایی کنم باید کرد آدم بلد باشه بفهم و کتاب بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو، تلویزیون و جراید دولتی و حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختنش رو دخباری و مستند او بخش هنریشون ما تا حال هنر و سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخانه رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن برای دیک هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جای از این که بگویم نری نمیم فیلمای داستانی هر از این که فیلمای یک تعریف داره که اگه نره هست فیلمای اگه نره که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلما در ترکیبش شش هنر دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات همی داستان شده یعنی شش هنر دیگه هست جمله هفت هنر از خود سینما و هنر هفت هنر شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارن این حال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم که شش تای دیگر یه اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان و یک داستانه تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خود و یا از اون وقت فیلم های کلان از بین نمی خود ترکم داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری یا اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلین اگه شما ببینید اون روجه ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود حقی خود در اون می فامانه پیام خود طوری می رسانه قوت خود در حق خود در حق خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما ای که بشه یک دو نفر زیر درخت سکت خواه چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کفت داشته اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم مره تو پرت یک کلچه پلیس نگو کنم پرت خلاص یک کلچه رو ولی ما مردم خو یه بیرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هم کنم که ما اتدایی بودیم از یک گلام نیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دوصد میلیون در اکثر خرج میکنه. ما که از این جناب توان که از این مسائل بسیار ابتدایی از کرد شاید از بسیار جاها شنیده باشیم. اول همین نقش زنانه خود شکر آزم یک نقش از زن بازی میکنم، همین کیر شما انتخاب میکنم چند تا دار حال خلوت داریم. مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاریم.
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که بر شنونده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، من قبل از این که خاطره خدا بگوین به خاطره از آمدائر من، شاید شما به یاد داشته باشین که آمدائر هم یک مدت کارمند افماس کرده بود، چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افغانتون او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کسی در سینما بلند بلند باید میکنه، همی چیزی که بچه فیلم میخوانی هم میخوان، یک کسی از همی پشت سر از همی بگه که میخوان، یک کسی گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کسی که این پشت سر از این سینما ششتا بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه بود؟ دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک باکت بزنه که استوان منش کنه، گفت او را جشکنه را میگم این به پدر ایت نمیمانه که شما باید زنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردیم، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کردهی، پهنای دنیا را با من یک سر که میرخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانم، دل قربان چشمانم قربان چشمانم، دل قربان چشمانم، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانم، دل قربان چشمانت قربان چشمانم، دل قربان چشمانه، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت. فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از آل دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
Sita
در چمن نالگر نمی خندی از شب برگ نالگی چیدن چشم خان را ستا رمی کردم اگر این آسمان ستا
دخترای دنیا ای جان بچگر تو چی ادا داری عاشق با تو شد دخترای